برای دانشمند محترم آقای مصطفی سلام بر شما. نسیم معروفی به پورتال افغانستان آزاد، آزاد افغانستان، خوش آمدید.
سلام خانم معروفی.
مصاحبه ما با شما روی تجاوز استعمار انگلیس با تاریخ 2 دسامبر 1889، روز پر افتخار در تاریخ مبارزات کشور ما افغانستان. طور که شنوندگان پورتال افغانستان آزاد، آزاد افغانستان می دانند که ما مصاحبه با شما داشتم در تاریخ 2 نوامبر، یعنی تجاوز اول استعمار انگلیس در سال 1831، که شما البته نظرات فوق‌العاده عالی خود را خدمت شنوندگان ارائه نمودید و شما ضمن صحبت های خود نکته بسیار مهم را تذکر دادیم که متاسفانه کمتر معرفین ما به این نکته توجه کردن و اویست که همیشه در کتب تاریخ و مقالات که از طرف معرفین به نشر سپرده میشه و همچنان در مدارس از جنگ اول افغان و انگلیس و به این ترتیب از جنگ دوم افغان انگلیس نام میبرن و شما این منظور به مصاحبه اول خود تا اندازه تشریح کردیم که چرا گفتن جنگ اول افغان و انگلیس و به این ترتیب جنگ دوم افغان و انگلیس درست نیست و این موضوع مورد علاقه خوانندگان پورتال ما قرار گرفته و خواستار این شدن که بیشتر توضیح داده شود. لطفا شما نظر خود را در این باره بیان کنید.
در قدم اول خو از شما و از گردانندگان پورتال تان یک دنیا ممنون که بازم بر ما این فرصت دادن و افتخار از این بسیدن که از طریق پورتال تان با هموطنان خود یک اندک درد دل بکنم و آن چیزی که از نظر خودم صحت داره در اختیارشان قرار بدم. امیدوار هستم که شنوندگان محترم شما هم قسم کلافه گرفتن در قسمت ترسی نظرات و اگر اشتباهات در ما وجود داشته باشن مرا کمک بایدی برستن و هم آمدیم در رابطه با پاسخ و سوالتان. ما امروز وقتی که از جنگ نام میبریم و یا کلمه جنگ میخواییم به کار ببریم، اصولا اینو کار در نظر داریم که جنگ ادامه یک سیاست است با ابزار دیگه. یعنی که دو طرف را که در تقابل با همدیگه خود قرار بگیرن، یک مناسبات معین اقتصادی فی ما بینشان، یک مناسبات معین سیاسی فی ما بینشان وجود داره که وقتی که این مناسبات اقتصادی و مناسبات سیاسی ایشان به یک بنبست معین میکشانه، اینا به جنگ علیه همدیگه خود میپردازه و به این ترتیب جنگ بین این قوه با آن قوه، جنگ بین این طبقه با آن طبقه نگه با وجود داشت. در رابطه با قضیه افغانستان و رویارویی مردم افغانستان علیه استعمار در قرن 19 علیه استعمار انگلیس، در قرن 20 علیه استعمار شوروی و در قرن 21 علیه استعمار ناتو، قضیه کاملا از اساس خود تفاوت میکن. ما مردم ما در قرن 19 در خانه های خود نشسته بودیم. کابلی در کابل خود بود، کوهستانی در کوهستان خود بود، قندانی در قندار خود و مزاری هم در مزار. هیچ گونه رابطه هم با استعمار انگلیس نداشتیم. اگر مناسبات معین هم از لحاظ روابط اقتصادی تجاری دیروز بر اساس روابطی که از قرون قبلی بین افغانستان و نیم قاره هند باقی مانده بود، بین ما یا یک عده از تجارای افغانی با هندستان و مردم هند وجود داشت، روابط تجاری بود که در حد تجاری خود قابل استفاده بودن و اون مسئله نبود که هنوز با روابط انگلیس پیوند خورده باشه، همامیزی داشته باشه، تقابل قرار داشته باشه. استعمار انگلیس به خاطر پیشروی های خود، به خاطر سطح سرزمین های بیشتر، به خاطر به اشغال در آوردن سرزمین های بیشتر، سیاست ماجراجویانه ایده که در قبال تمام دنیا داشت، من جمله در افغانستان زیر عنوان فارورد پالیسی که بعض از معرفین ما شما او را مطرح میکنن، دست تجاوز به افغانستان دراز کرد و آمد یک کشور را که هیچ گونه مناسبات بایش نداشت مورد اشغال قرار داد و در یک کشور را که به اشغال خود کشید،
شروع کرد به امر و نهی کردن، به این که زندگی مردم ما را آن طوری که انگلیس ها میخواین، آن طوری که استعمار میخواین، آن طوری که منافع استعمار ایجاب میکنه بر امور روال به گردش در دارن. در همچی یک مورد یک نیرو به عنوان نیروی متجاوز آمده یک کشور اشغال کرده، منافع ملی یک کشور زیر پای خود کرده، حاکمیت ملی یک کشور نقض کرده، حقوق انسانی و آزادی خانه یک کشور پایمال کرده و مردم از اون سرکوب میکنن، و در اینجا مردمی که در مقابل همچو حرکت قیام میکنن از خود میخواهند دفاع بکنن، این حرکت نمیتونه با چوکات هایی را که از جنگ مشناخت داریم با او در تقاب به اسلام موافقت نشان بده، بلکه در اینجا یک سیاست متجاوز و یک سیاست تجاوزگر وجود داره و در مقابل این یک سیاست دیگه که سیاست مدافع گرانه و سیاست دفاع از هویت خود وجود داره. در نتیجه ازو طرف اولی که آغازگر جنگ است یک نیروی متجاوز و جنگ تجاوزکارانه را راه انداخته، و طرف دومی که با دفاع از خود مبارزه میکنه قیام حق طلبانه و عادلانه خود خلق
میکنه.
اگر قرار باشه که ما این را عنوان جنگ هم فرمول بندی بکنیم، یک طرف یک جنگ غیر عادلانه، یک جنگ تجاوزکارانه را دامن میزنه برای انداخته و پیش میبره، و طرف دیگر با یک جنگ عادلانه کمر خود را بسته میکنه. این دست که محتوای قضیه از اساس خود با جنگ های عادی که مثلا بین امریکا و نمیفهم یک کشور دیگه صورت میگیره، یا بین فرانسه ژاپن با یا آلمان انگلستان یا امثال از ما با وجود نه، از اساس خود تفاوت میکنه. کشورهایی نیستن که در تقابل با امدیگر خود آمادگی های جنگی خود گرفته باشن با امدیگر خود شاخ بنده نشانید. اینجا یک ملت مظلوم در خانه خود نشسته مورد تجاوز قرار گرفته و یک روی غالب و غارتگر آمده میخواه منافعش هم ببره و حقا حیات هم برش قائل نباشه، و این آدم به عنوان یا امی کشور به عنوان آخرین تلاش خود بر دفاع از تک خود کمر خود بسته میکنه. در این که با این محتوا ما میبینیم که از جنگ ما نمیتونیم حق نداریم نام ببریم، بلکه از مبارزات آزادی خانه، از مبارزات حق طلبانه، اگر جنگ هم نخواهیم بودیم، از جنگ عادلانه مردم افغانستان علیه جنگ غارتگرانه استعمار ما اتنام بودیم. مورخ مسئولیت داره و با کاربرد کلمه نه تنها خواننده خودم، معلم مسئولیت دارد با کاربرد کلمه، شاگرد خودم، یک سیاستمدار مسئولیت دارد با کاربرد کلمه، طرف مقابل خودم عالی‌ترین پیام را که در ذهن خود داره انتقال بده. ما به محض ازی که کلمه را به عنوان جنگ اول افغان انگلیس، جنگ دوم افغان انگلیس، جنگ سوم افغان انگلیس نام ببریم، ماهیت تجاوزکارانه استعمار را از حملاتشان بر کشور ما متاسفانه در پیام اولی خود نمی گنجانه. این یک کمبود است که اکثریت مورخین ما با کمال تأسف یا از سهلنگاری و یا این که امون قسمی که از ادبیات انگلیسی ترجمه شده گرفتن امون رقم مانده، و اما این که من این به اول بکار بودم و بر خود حق نمیتونم که افتخار کاربرد اول دیر به خود اختصاص بدم، ممکنم از کسان دیگر هم پیش از من به کار برده باشن، هرچند که من بعد از اینکه این افاده را به کار می بردم با کتاب آقای غبار، با کتاب ارزشمند آقای غبار افغانستان در مسیر تاریخ با آشنا شدم، ایشان هم یک دو جای این جمله را به کار بردن، اما با کمال تأسف حاکمیت فرهنگ استعماری در کاربرد جنگ اول افغان انگلیس قسمی بوده که اونا همون پیگیری لازمه در کاربرد خود نداشتن. یعنی اگر هم افتخار اولیه را ارچنده که من باید بگویم که وقتی که من خود این نکات به کار میگردم یا ترمینولوژی را استفاده میکردم هنوز با کتاب آقای غبار آشنایی نداشتم، این از محصول بحث های متواتر بود که در زندگی مبارزاتی و در زندگی تعلیمی با استادای بزرگ دیگه بهش دست یافته بودم و بحث میکردیم. این جمله میتونم از استاد پایین دوامل سرهنگ نام ببرم که در جریان یکی از درسایی که در سنفر سالم آبودن بلاخره به نیه سنفاج مومی رسیدیم که باید ما ایر جن نگویم و از تجاوز یاد بکنیم، از مبارزات آزادی خانه نام ببریم، که اونا لطف کردن گفتن میتونی ایر خودت به نام ثبت کنیم. اما در هر صورت قضیه از لحاظ مکتوب ما بساس باشتن نتانم میتونه بگویم که اولین کسی که با کار برده آقای غبار هستن و یه افتخار مولان نسبت داده میشن. مگر با کمال تاسف متواقی ما هرچند که از اون زمان بیشتر از 150 سال میگذره اما در کاربردش هیچ دقت نمیکنیم، همیشه بازم ایره به عنوان جنگ اول افغان انگلیس به کار میبریم و در خود کاربرد کلمه با کمال تاسف پیام تجاوزکارانه استعمار نمیگنجانیم و طرف مقابل خود، شنونده خود، شاگرد خود از اول قضیه ذهنش بر یک اصل استوار ملی استوار نمیسازیم. این یک کمبود، یک نکته است که با تاسف در ادبیات ما دیده میشه. ما امیدوار هستم که معرفینی که در این قسمت کتاب نمینویسن، معرفینی که در این قسمت یا سخنرانانی که صحبت میکنن همیشه متوجه ازی باشن تا در اولین جمله خود پیام خود درست انتقال داده بتانن.
تشکر از شما. متجاوزین انگلیس بعد از تجاوز اول خود به افغانستان، یعنی 38 سال بعد، یعنی به تاریخ 2 دسامبر 1889 بار دوم باز هم بر بدست آوردن منافع استعماری خود کشور ما را مورد حمله قرار دادند. البته این بار هم برابری پیشوان ملی و آزادی خواه و مردم مبارز سرزمین افغانستان با چنان شکست مواجه شدند که انگلیس ها بالاخره به این نتیجه رسیدند که تسخیر افغانستان با عملات نظامی ناممکن است. شما لطف کرده نظرتان درباره حوادث آن زمان خدمت شنوندگان ما ارائه نمایید و همچنان تذکر بدهید که دلیل موفقیت افغان ها چی بوده که توانستند دولت بزرگ و فاتح انگلیس به شکست مواجه بسازند و تفاوت بین چگونگی مقاومت مردم در مقابل انگلیس در تجاوز اول و تجاوز دوم چی بوده؟
خانم معروفی تشکر از سوال. یک سوال چون تقریبا چند سوال بود. در هر صورت من کوشش میکنم تا جایی که برای امکان وجود داشته باشه به صورت مختصر به هر بخش سوال پاسخ بدم.
یا من میتونم سوالات دوباره تکرار کنم؟
مسئله نیست، کوشش میکنم. مگر چیز از یادم رفته بود شما بعد از صحبت میتونم باز تکرار کنم.
بفرمایید.
نکته اول ایست که انگلیس ها هرچند بهانه ای را که در تجاوز اول گرفته بودن، یعنی پیشروی روس ها را با نکرده بودن، با عین بهانه باز هم پیشروی روس ها را با نکرده بر افغانستان لشکر کشیدن. یعنی از لحاظ بهانه جویی خود انگلیس چه در بهانه اول و چه هم در بهانه دوم کدام تفاوت در سبک کار خود به وجود نیاورده بود. دومین نکته که وجود داره این که انگلیس ها عمرایی که در افغانستان وجود دارن، این عمرا در طول دوران حاکمیت خود کمترین پیوند را با منافع مردم افغانستان داشتن. هرچی که چنین حکم را در مقایسه با بین امیر شیرعلی خان و امیر دوست محمد خان، یک اندک از لحاظ تاریخی شاید بر امیر چنین حکم را بر امیر شیرعلی خان در مقایسه با پدرش صادر کردن مقدار سختگیرانه باشه، با آن هم اینها با تمام شتارت و زورگویی و کلدوری که از خود در مقابل مردم افغانستان نشان میدادن، ظرفیت و توانمندی تاریخی مبارزه علیه استعمار نداشتن. اینها خودشان یک اصل کلی وجود داره خانم معروفی. آدم باید یا با تکیه بر مردم خود علیه استعمار مبارزه بکنن و یا هم باید بر سرکوب مردم خود بر استعمار تکیه بکنن. عمرایی را که در افغانستان حاکمیت داشتن، اینا کسایی بودن که به خاطر سرکوب مردم افغانستان در تمام دوران حاکمیت خود بر استعمار و کمک های استعمار متکی بودن. نیروی مسلحی را که به وجود آورده بودن، نیروی مسلح غارتگری که در جنگ‌های داخلی و در بی خانمان ساختن یا خانواده دیخانی دمار از روزگار طرف مقابل به اصطلاح می کشید، این نیروی مسلح، این ارتش غارتگر ظرفیت مبارزاتی علیه نیروی اجنبی ده، علیه نیروی استعماری ده نداره. با کمال تأسف در قرن 18، در قرن 19 و 20 ارتش افغانستان یا آن چیزی که به نام ارتش افغانستان عمرای حاکم بر افغانستان سازماندهی کردن، هیچ زمان در طول تاریخ نشان ندادن که ظرفیت رویارویی با مهاجم بیرونی داشته باشه. اینا هر زمانی که از طرف بیرون مورد تهاجم قرار گرفتن، به شرمانه طلای خود بر زمین گذاشتن و به عنوان خادم اجنبی در خدمتشان قرار گرفتن. البته او تعداد از صاحب منصبا و افسرا و سربازانی که به دفاع از ناموس مردم افغانستان برخواستن و از ناموس ملی افغانستان دفاع کردن، احترام ما باشه و نزا به جای خود. اما در خطوط کلی خود به مسابه یک ارتش مجهز، همون قسمی که نیروهای مسلح امیر دوست محمد خان در مقابل تجاوز انگلیس راه فرار پیش نمود، همون شکل را که نیروهای مسلح شخص امیر شیرعلی خان با تمام توانمندیهای را که برش به وجود آورده بودند در مقابل استعمار انگلیس فرار کرد، و اون شکلی که افغانستان دو دسته نیروهای مسلح باقی مانده از ظاهر و داوود گانسال از اونا در خدمت استعمار انگلیس استعمار روس قرار داد، این یک تجربه تاریخی است که ارتش را که با وجود آمده ظرفیت مبارزاتی علیه استعمار مجتمی را نداشتن. اما امو سرباز، امو افسر و مغزی که لباس وابستگی دولتهای وابسته را از بدن خود بیرون کشیده و با امو امامه و سله و لنگی وطنی خود در میدان مبارزه در آمده، باز به دفاع از نوامیس ملی خود تا آخرین زمخ خود مبارزه کرده و افتخارات بزرگی را به میان آورده. این خصوصیت در هر دو روز، در هر دو حمله انگلیس مشاهده میشه. همون قسمی را که پدر از مقابل انگلیس فرار میکنه، امیر دوست محمد خان، با اون شکل پسرش هم امیر شیرعلی خان هم فرار میکنه. این تشابه دیگه بود وجود داره. تشابه دیگه که وجود داره ایست که مردم افغانستان به محض از اینکه حمله صورت میگیره، هرچند که در تجاوز دوم در مسیر راهی که این مثال با خصوص وقتی که ارتش رابرت داخل میشه، یعنی بعد از مرحله دوم و بعد از اینکه قیام کابل و کیوناری صورت گرفته و کیوناری از بین رفته و این در انتقام جویی داخل میشه، مقاومت های در عرض راهش در تمام مناطق صورت میگیره، به خصوص از دو بخش شرقی و جنوبی. اما باز هم مردم کابل در یک بخت عجیب و غریب وجود دارن که آمادگی مبارزاتی از اول ندارن تا شهر کابل را سنگربندی بکنن و به دفاع از شهر کابل بپردازن، بلکه قضیه قسم قلمداد میشه که خود امیر محمد یعقوب خان سر رای انگلیسا برن و دروازه را برکواز بکنه و برای حفظ خود باز هم یک بار دیگه یک امیر برای حفظ خود دروازه شهر را باز میکنه و ارتش اجنبی را داخل شهر کابل میکنه. این یک ویژگی دیگه است که در کمال این قضیه ما باید بسیار بسیار دقیق نسبت به اون مراجعه بکنیم. اما وجود مغایره که در هر دو قسمت در این مناسبت آدم میتونه ببینه، یکی از اساسی ترین وجود مغایر در این که زمان را که انگلیس ها بر بار اول در افغانستان تجاوز کردن، تا اون زمانه حاکمیت به استعماری در افغانستان هنوز ریشه در ندوانده بود، هنوز پایه های خود در داخل افغانستان به وجود نیاورده بود. در نتیجه از او بر مبارزه علیه استعمار انگلیس تمام اقشار و طبقات اجتماعی افغانستان متحدانه علیه استعمار دست به مبارزه دارد. مثلا شما در شهر کابل بعد از اینکه نشست را که در خانه عبدالله خان عزیزی قهرمان مقاومت ضد تجاوز انگلیس در مبارزه که مردم در قیام اول انجام میدن صورت میگیره، از تمام اقشار، از تمام طبقات و از تمام اقوام افغانستان در این حیطه قرار، حتی برخی از سرداران یا به اصطلاح خاندان امیر سردار پایین دمامت خان هم در این حیطه داره. اما وقتی را که تجاوز دوم انگلیس بالای افغانستان صورت میگیره، با کمال تأسف در داخل شهر کابل ما به امتون یک کتلی مقاومت یا به امتون یک نهاد که بتانه مبارزی مردم کابل از داخل کابل سازماندهی بکنن بر نمیخوره. تا این نکته را تمام معرخین نوشته کردن، اما علتش با کمال تأسف کمتر کسی دیدن. از نظر من یک مورخی که عمر خود به کتاب پیر میکنه باید به علاوه از اینکه مورخ است یک مکتب تحلیلگر مسائل تاریخی هم شده بتانه. علت از این هم جستجو بکنم و برای تاریخ به صورت صریح و مستقیم پاسخ بگویم که یکی از علل که در داخل شهر کابل این قضیه نمیتوانست ارزندام بکنه حاکمیت غدارانه و حاکمیت ضد انسانی خان امیر دوست محمد خان و برخورد غیر انسانی از او در مقابل رهبران مقاومت ضد تجاوز اول بود. و میبینیم که امین الله خان لوگری سالها در زندان بالحصار در سیاهچال میماند. و میبینیم که محمد شاه خان بابکرخیل و اصطلاح تا پس کوچه های لغمان نورستان و خود نورستان هم دوانده میشه، ترایش به نابودی کشانده میشه، اولادش تعقیب میشه. و میبینیم که از متوافی رهبران مقاومت سردار سلطان احمد خان شجاع را تا آخرین روز حیاتش هم نمیمونه که تعقیبش میکنه، حتی بر فرزند خود امیر وزیر اکبر خان هم رحم نمیکنه. یعنی تمام آنهایی را که علی استعمار انگلیس حیف کردن و خصوص مسئولیت قتل سرباز و یا از افسر انگلیسی رو به دوش خود دارن، از طرف امین دست نشانده انگلیس مورد تعقیب، مورد پیگرد، مورد مجازات قرار میگیرن. این از یک جانب قضیه. 36 سال آزار دولت دست نشانده حمایت میشه از طرف قوای انگلیس. امروز به اصطلاح از طرف این جوا مردم پیسه میگیرن، در اون زمان مقرری از طرف اداره مستعمراتی هند میگیرن. شان زلق است یا زلق است بیست زلق است در نفس خود همین پول را که این روز به عنوان دو زلق و شان زلق و هشت زلق میگرفتن، امروز به صورت معین دیگه که کفت این جواست برای مردم افغانستان داده بشه. در ظرف 36 سال از یک نسلی که سر تا سر کابل از رهبران گرفته تا مردم عادی شهر کابل به مقاومت علیه استعمار انگلیس دست میزدن، امکان خرج کردن پول و خریدن برای انگلیس ها زمینی زیر مشاهد میتازه که در داخل شهر کابل دیگه از سرداران مثل عبدالله خان اتکزایی، دیگه از وزیر اکبر خان ها، دیگه از سلطان احمد خان شجاع، دیگه از امین الله خان لوگری، دیگه از محمد شاه خان بابکرخیل سراغ کسب دست آورده نتانند. یعنی که از یک طرف جنایت عمرات و از جانب دیگر خرید مستقیم استعمار یک استحاله در روابط اجتماعی مردم افغانستان و مردم کابل به وجود میارد. آنچه از نظر من مورخ باید بیشتر متوجه باشد استنتاج در از یک واقعیت تاریخی و با در نظر داشت از این استنتاج و با در نظر داشت بیرون کشیدن یک درس سالم برای امروز، برای فردا، برای پرورش انسان امروزی و برای پرورش فرد را که فردا خیانت افغانستان و دوش خود داره این درسای خود تقدیم کردن. این روز سیاست اینا قادر شدن که کابل هست از وجود عبدالله خان ها، از وجود امیرالله خان ها خالی بسازن. اما در عوض چی هست؟ ما اگر در تجاوز اول از فرزندان سردار پاینده محمد خان، از نواده های از او، از نواده های از او به اسامی مثل وزیر اکبر خان برخورد میکنیم، به اسامی مثل سردار سلطان احمد خان شجاع برخورد میکنیم، حتی به اسم فرد مثل نواب زمان خان با تمام مکر لیبرالی و سازشکارانه که در قبال این ویساش برخورد میکنیم، دیگه در تجاوز دوم امکان از اینکه این خانواده از خود تقابل خود نشان بدن با تأسف در داخل شهر کابل دیده نمیشه. سردار محمد ایوب خان در هرات افتخار خودشان باشد از زمان خودش محسن بود. در عوض به چی نامهای درد میخونیم؟ سردار ولی محمد خان لاتی فرزند امیر دوست محمد خان که در پیشاپیش قوای انگلیس و بر عوض موهندال شبکه جاسوسی و استخبارات انگلیس در داخل شهر کابل سازماندهی میکنه. سردار محمد حسن خان فرزند امیر دوست محمد خان که در پیشاپیش قوای انگلیس برای سرکوب مردم ما در صفحات جنگ علیه مردم حصه میگیرد. سردار عبدالله خان فرزند ناخلف سردار سلطان احمد خان شجاع در پیشاپیش سرباز و سرکوب مردم کودامند میگیرد. این یک استحاله دلیلش از کجا مهم میگیره؟ برای اینکه برای استعمار فرصت داده شد، از یک طرف نیروهای آزادی خواه به شدت سرکوب شد و از جانب دیگر برای استعمار فرصت داده شد تا بتانه شاخصهای خود برای خرید و برای استحاله مردم ما به کار ببره. این کارش که امروز در افغانستان صورت میگیره، نقشه را که این جوها امروز در افغانستان داره، فقط همین چیز است. استحاله نسل ما، خرید نسل ما، پرورش یک نسل دیگه، برای اینکه اونا حیات خود، ممات خود، زندگی خود، ترفی خود، خانه های خود و قصره های را که میسازن در موجودت استعمار ببینن و در کنار استعمار بقای خود ببینن. از نظر من مورخ اگر این دید نداشته باشه در بیان پالیسی، خودش باید یک مختار با کار رک کرده تجدید نظر بکنه. این یک تفاوت است. تفاوت دوم را که در کبار قجه میبینیم، در داخل شهر کابل در زمان را که امیسا برای بار اول تجاوز میکنن و مقاومت مردم افغانستان علیه تجاوز اول موجود نه در اجزاد 41، در زمان در اجزاد 41، ما میبینیم که روحانیت را که در افغانستان وجود داره زیر نظر فرزندان میرحاجی، اینا روحانیت هستن در کنار مردم افغانستان و روحانیت هستن علیه استعمار و علیه تجاوز امیسا. میر حاجی فرزند میر واعظ یکی از جمله رهبرهای مقاومت است. یعنی مذهب و رهبران مذهبی در کنار به اصطلاح خوانین و طبقه حاکم هنوز در سطح مبارزاتی ضد استعمار دارن. اما زمانی را که در تجاوز دوم میشه، در قیام مردم کابل با کمال تأسف از اینا کشیده نمیشه. حالی که امیر صمد خان با اینا چی رو برخورد کرده بود، باشه جای خودش. عکس خیلی اگر اجازه داشته باشم، با تمام احترامی که بر بچه خاندان واعظی باید آدم از امیر لحظه احترام خود عمیقا اعلان بکنم، در وقتی که امریکا تجاوز میکنه، آقای سید مخدوم رحیم که خوشبختانه خوشبختانه نان واعظی رو به دنبال خود ندارم و یکی از نوادهایشانه، این سرستانکا به اصطلاح سرگی 52 سوار برای حمایت از غارتگر و برای حمایت از متجاوز داخل افغانستان. این نقش است که استعمار از خود بازی میکنه. استعمار قادر میشه نه تنها طبقات حاکمه را، از او طبقه را که از لحاظ اقتصادی حاکمه است خرید بکنه، بلکه او نیروی را که میتونه از لحاظ معنوی هم به تحریک مردم بپردازه در داخل شهر کابل تحت سیطره و نفوذ خود در میاره. اما یک نکته دیگه ای هست که اگر بخش شهر کابل و روحانیت متمرکز در شهر کابل ظرفیت مبارزاتی خود را از دست میده، نکته مقابل از او روحانیت غیر وابسته وجود دارن، بلا همون روحانیت سنتی که در افغانستان در تاریخ افغانستان وجود داره، در وجود ملا مشکالم، در وجود ملا عبدالغفور لنگری، اینا تبارز میکنن، اینا کفایتن که پیشوایی مبارزه را با دوش خود میگیرن. وقتی که ملا مشکالم فرمان جهاد علیه انگلیس صادر میکنن، در حقیقت آبروی روحانیت افغانستان، روحانیت غیر وابسته را که باید علیه استعمار از خود قیام بکنن، او رو بر زنده نگه میکنن. میشه که ما بحث خود داریم و رو ختم بکنیم، یک نکته دیگر به عنوان یک جمله معترضه باید بگویم که انگلیس ها همون قسمی را که برای مبارزه علیه قیام اول مردم ما طبقه حاکمه را خرید کردن، در رابطه با خیزش روحانیت ضد انگلیس در وجود ملا مشکالها، ملا عبدالغفور و صدها ملای دیگه که اینا در هر منطقه چشمای سرمه کرده و جهاد برآمدن، اینا قادر شدن بعد از تجاوز دوم انگلیس و بعد از اینکه قادر شدن عبدالرحمن خان به قدرت برسانن، اینا یک نسل دیگر در داخل افغانستان از روحیت وابسته به استعمار موجود آوردن. ما تا اون زمان در داخل افغانستان از خاندان مجزیات سراغ نداریم، اما استعمار به خاطر اینکه روحانیت سنتی رو نقش در افغانستان بزنن، میبینیم که خاندان مجددی ها روی کار میان، خاندان افندی ها روی کار میان، از این طرف دیگه هم نمیدونم از جای دیگه میاها به وجود میان، یک نسل از روحانیت وابسته که ریشه هر کدام از اینا رو که بگیری تا جوبند انگلیس کنن میرسانن، اون در داخل افغانستان بر سر قدرت میارن، امکانات مالی برشون میسپارن، احترام دولتی برشون میسپارن، در تمام مناسبات زندگی سهم میسنشون، تا در قیام بعدی که صورت میگیره در مقابل تجاوز این بخش طبقه را، این روحانیت را خلسلا قرار داده. تو برنامه استحالهشان نه تنها در قیام را که علیه استعمار انگلیس صورت میگیره در مبارزه آزادی خانه استقلال طلبان ما در زمان شاه امان الله آدم به صورت نقشان دیده میتونه، بلکه برای نابودی امان الله خان نقش خاندانشان آدم میبینه که سرمایه گذاری انگلیس چه تأثیر را برای تغییر و استحاله افکار جامعه دارن. نقش حضرت ها در نابودی امان الله خان یکی از مسائلی که باید آدم ببینه. سازشکاری حضرت مجددی هفنگی همکار از اونا در کنار آمدن با استعمار انگلیس، در تابوسی با استعمار امریکا، ای از برنامه های دراز مدت است. ما میخوام از بحث خود در این نقطه یک نتیجه بخوام بر تمام دوستان خود بگیرم که دوستان محترم، استعمار در قبال افغانستان، در قبال این کشور آن کشور، با برنامه های استراتژیک و دراز مدت خود وارد میشه. ما هم اگر میخوایم در قبال از این فضایا خود مسئول نگه داریم، از استقلال خود و از تمامیت ارضی خود دفاع بکنیم، مسئولیت تاریخی ماست که همون قسمی که برنامه های تاریخی از اونا را به استراتژی های در آن مدت شناسایی نکنیم، بر دفاع و صیانت از کشور خودم در برنامه ها و استراتژی های در آن مدت تدوین بکنیم و دست دشمن را بر در آن مدت شناخوانده و اعمالشان، کردارشان و برنامه هایشان خونسا بسازیم. از این جمله معترضه که بگذاریم در داخل شهر کابل امو قسمه را که یقینا تمام معرفین شما هم خواندن قیام بوجود نه، در این قیام خود این خصوصیت یک نکته مغایر دیگه هم با قیام شهر کابل در اجلس چلیدوره اونید که در اجلس چلیدو مردم شهر کابل در داخل خود شهر ظرفیت مبارزاتی خود قسم وجود آورده بودن که معمولا نیروهای مکناتن و الفنستون اینا در جنارو محاصره در محاصره داشتن، نه اون بخش نیرویشان که در بالیسار بود جرأت برآمدن داشتن و هم نه اون بخش نیرویشان که در بیمارو بود. اما در تجاوز دوم با کمال تأسف از اون جایی که خود مقاومت، نفس مقاومت و حتی های مقاومت در داخل شهر کابل بسیار بسیار ضعیف است، سازمان یافته نیست، بیشترین بار مبارزه در عوض از اینکه اینا قسم متمرکز شوند که نیروهای متجاوز است در چونی شیرپور محاصره بکنن، در کوها و اطراف کوها در اصل به محاصره کابل دست میزنند. به خودش بدون اینکه کسی نیست که با تأسف در این وقت کابل مثل کابل از چلیدو نیست. این تفاوت دیگه است که در مجموع خود آدم در این قسمت میتونه ببینه. و اما در قسمت سوم سوال شما که مسئله پیامدهای مقاومت و عواقب را که در اینجا وجود داره از مقاومتی است، هرچند که ضمن بیان مقاومت اول یک مقدار از سرنوشت رهبران مقاومت ما یادآوری کردم و گفتم که امیرالله خان لوغری کارش با کجا کشید یا محمد شاه خان با وکرسون در کجا کارش کشید، این قضیه در تجاوز دوم هم تکرار میشه. در محض از اینکه عبدالرحمن خان و عنوان نماینده انگلیس قدرت در افغانستان به نصف خود میگیره، باز هم امون سیاست را که پدر کلانش تعقیب کرده بود، یعنی مخالفین تجاوز را سرکوب کرده بود، این سیاست دوباره روی دست گرفته میشه و به سرکوب خونین رهبران مقاومت دست میزنه. این سرکوب خونین هیچ کس را نمیشناسه، با تمام قوم پرستی که امیر عبدالرحمن خان دارد، اما اگر دستش به سردار ایوب خان برسه از خونش نمیزنه. عبدالرحمن خان به علاوه از اینکه سرداران بزرگ مقاومت افغانستان از اون جمله محمد جان خان وردک است و بسیار بسیار سیاست رذیلانه در مزار توسط صد نفر انسانی که از ماهیت و از هویت این انسان بزرگ اطلاع ندارن نابود میکنه. در اون شکل مولا مشکالمه با یک نامگذاری رذیلانه در اسفان مردم مورد هاجم قرار میده و تا آخرین روز حیاتش علیه مبارزه میکنه و نه تنها علیه حیات خودش مبارزه میکنه، بلکه بعد از اون که درخش مبارزاتی پدر از پسرش کریم خان بلند میکنه اونا را ترکوب میکنه و بعد از ترکوب از اونا تمام اقوام و قبایل از اونا را تاراج میکنه، از زنشان، از ناموششان و از زمینشان، از مالکتشان هیچ چیز دریغ نمیکنه. یعنی آن سیاست را انگلیس ها میخواستن عمل بکنن که خودش عمل میکنن. این بچخان کودامانی را به عنوان یکی از رهبران مقاومت که از شمال کابل حرکت کرده او را تا آن قدر میدوانه و میدنه تا فرار بکنه به هندوستان و دیگه امکان حیات در داخل شهر کابل برشان باقی نمانه. در حقیقت گفته میتونیم که از مجموع رهبران را که در مقاومت ضد انگلیس سگرفته بودن از هیچ کدام از اینا در تمام دوران 19 سال حاکمیت خود 21 سال حاکمیت خود عبدالرحمن یک کس زنده باقی نمیذاره. اما در این وقت با او کسایی را که بدفاع از انگلیس برخواسته بودن و یا برای انگلیس جاسوسی کرده بودن خدمت خود ارزه کرده بودن اونا را تصدیر میکن. یک سیاست خاص است. سیاست خاص به چی معنا است؟ باید وقتی که استعمار خودش میره از تمام نیروهای ضد استعماری انتقام بکشه، اما نقطه مقابلش به خاطر تهاجم بعدی خود اون نیروهایی را پرورش بده که نیروها در دراز مدت ظرفیت زیر دارن که میتونن بر استعمار کار بکنن. این کار است که امیر دوست محمد خان انجام میده، این کار است که امیر عبدالرحمن خان انجام میده. یعنی که تمام اون کسایی را که در هر دو مقاومت و عنوان رهبران مقاومت شناخته شده بودن با کمال تأسف بعد از پیروزی نظامی مقاومت اولین قربانی های پیروزی بودن. اگر خواسته باشیم دلیل زیر جستجو بکنیم آن چیزی که کمتر معرفین به جستجو میکنن و ما در یکی از نشته های خود قبلا به عنوان پیروزی نظامی و شکست سیاسی ازش یادآوری کردیم بسیار بسیار روشن است. در میدان جنگ مردم افغانستان هستند، مردم عادی افغانستان هستند، مردم کوچه و بازار افغانستان هستند، دهقان افغانستان است، جوالی افغانستان است، کسبی افغانستان است. با رشادت کامل و برای حفظ هویت ملی و استقلال کشور خود از همه چیز خود میگذرن مبارزه میکنن تا پیروزی رو به دست خود بیارن. اما وقت رسو پای تعیین سرنوشت قضیه میشه، یعنی از مسئله میدان از میدان جنگ در مسئله سیاست کشانده میشه، با کمال تأسف ما در غیاب احزاب سازمان ها و اون نیروهایی که بر مردم ما آگاهی لازمه بکن که بر حفظ دستاوردهای خود باید در صحنه حضور داشته باشند تا از دستاوردهای خود حفاظت بکنن کار خود خاتمه یافتشته تلف میده. زمان امور میگذارن بر چند امیر، بر چند فرد از نمانده های طبقه حاکم که اونا در همه حالت فقط حافظ منافع طبقاتی خود هستن و هیچ زمان در طول تاریخ اونا بجز از حفظ منافع طبقاتی خود به حفظ منافع مردم فکر نکردن و نمیکنن. بل این خاطر است که پیروزی نظامیشان و شکست سیاسی مبدل میشه. ما اگر قادر میشیم لشکر متناسل با تمام 16000 نفر از بین ببریم، اما نتیجه سیاسیش چی است؟ چاش و جای نوکر میده دوست محمد نوکر میده. اگر قادر میشیم با ایثار خون هزاران فرزند افغانستان حداقل بیشتر از 80 زن در مبارزات شهر کابل لشکر رابرت شکست بکیم و وادار به خدمتشینی بسازی بشانه، اما در عوض چی؟ یعقوب خان وابسته میره، عبدالرحمن خان جلال با کمال وابستگی بر افغانستان حاکم میشه. یعنی پیروزی نظامی و شکست سیاسی. اگر یک گروه در شرایط امروز بزنیمش ما قادر میشیم، مردم ما قادر میشن با ایثار خون 1,000,000 افغان در محراب آزادی و آزادگی تجاوز امپریالیستی روس است و شکست بکشانن و ارتش انگلیس از افغانستان بیرون بکنن ارتش انگلیس. اما نتیجه چیست؟ نجیب برهان الدین و مجددی وابسته میشین، نجیب وابسته میره، مسعود وابسته میشه، مسئول مجموع مبارزات ما یک نوکر اجنبی میره، یک نوکر اجنبی دیگه در وجود ربانی، در وجود گلبودی، در وجود سیاد، در وجود نمیدانم مزاری، در وجود مولا مادمر و در وجود تمام از اینا با وجود نهد. چرا؟ به خاطر که مردم ما به محض از اینکه جنگ ختم میشه فکر میکنن وزارتشون خاتمه یافته در یا خاتمه یافته در حال کفر نیست. ما باید یاد بگیریم همون که در میدان جنگ تا آخرین لحظه پاسداری میکنیم، در میدان سیاست هم یک قدم به اصطلاح نظامی یک خطوه از منافع مردم خود عقب نشینی نکنیم. باید یاد بگیریم این مسئولیت است که تمام عناصر روشن فکر، تمام آنهایی که چیز فهم هستن دارن در مردم باید آگاهی بدن. و افتخار میکنم که سایت شما پورتالتان در این زمینه پیش قدم است و افتخار میکنم که خودم به قسمت همراهی کمکاری میکنم. امیدوار هستم که ما بتانیم قادر شویم از امین افتخار را که شما به خرج دادن یک زمان قادر شد و پورتالتان این به مثابه یک مکتب که درش انسان آزاده افغانی نه تنها در امور نظامی پرورش نفن بلکه از لحاظ سیاسی مردم ما را آنچنان در این مکتب پرورش بدن که تا آخرین روز مبارزه در سنگر باقی بانند و نگذارند تا عناصر خائن و میهن فروش منافع و دستاوردهای اینا را به معامله بگذارند.
امیدوار هستم حتی سوال کنه پاسخ بدید. تشکر مرد درست هستم. ما سوال دیگه هم از شما جواب دادیم و میخواست مرده کنم اما شما فکر میکنی جواب دادیم که رهبران ملی که در مبارزه آزادی خواهی رو علم داد و در نشست مبارز نسما بیان کردیم فکر میکنم
در عنوان عاقبت شانه؟
بله آره درست هست خیزه نایشم در این باره در شما میخواست
ما بجای از اینکه از شما تشکر بکنم از پورتالتان تشکر بکنم از اینکه برمه این فرصت دادن
ما سوال دیگه دارم از شما بفرمایید. من مقصدم که ما در این باره میخواییم دیگه صحبت کنیم که
اگر شما سوال دارم به جواب موندم من جواب نگم در غیر سوال دیگه کنم
فقط تنها زنی قسمت بگویم به علتی که با چی پرنویست مبتلا شدن چی علت موضوع
ما یک اشاره دارم فکر میکنم از اشاره من مطلب بیشتر
بود
دیگه این که مردم ما بعد از پیروزی نظامی خود نتانستن پیروزی نظامی خود با یک پیروزی سیاسی هماهنگ بکنن. این مردم قادر شدن در میدان جنگ دشمن شکست بدن اما دست نشانده های استعمار مجوز به قدرت رسیدن. برای من نوعی که علیه شاه شجاع مبارزه میکنم باید سوال مطرح شود که شاه شجاع قدر دوست محمد چه تفاوت دارد. هر زمانی که ما به این سوال پاسخ دهیم میتونه مسئله حل شود. به خاطر اینکه سوال یک مقدار در عصر امروز ده مردم فکر نکنم که پشت مردا غیبت میکنیم زندار در نظر میگیریم نه این شرایط امروز هستیم. امروز یک تعداد کسا زیر وقتی را که از مبارزه ضد امپریالیستی ضد تجاوز ناتو میخواهند صحبت بکنند تمام هم و هم خودم میرن یک رابط کل نو یافتن به اصطلاح سر کرده خالی میکنند اما از خود اینا یک بار سوال نمیکنند که چه تفاوت ماهوی فی ما بین کرده جلالی فی ما بین کرده خلیلزاد فی ما بین کرده بشردوست و هر کسی که در یک نظام وابسته در یک نظام مستعمراتی بخواه خود کاندید بکنه چه تفاوت ماهوی به انسان وجود داره. وقتی که مردم عوام چگونه میتونن از خود بپرسن در نتیجه وقتی که عناصر روشنفکر وقتی که مردم را که مسئولیت روشنگری دارن وقتی که مردم را که مسئولیت دادن آگهی دارن از خود پرسان نکنن. امروز مردم رو به دنبال کرزی بدوانند، فردا مردم رو به دنبال نمیدانم جلالی بدوانند، پس فردا به دنبال اوباما بدوانند. نتیجه چی؟ نتیجه چیست که ما از هر خیستن خود باز افتادن، هر پیروزی نظامی ما باز یک شکست دیگر، نسل در نسل باز قربانی بده. خانم معروفی من خانواده های رو میشناسم که چهار نسل جدید دادن یک پشت دیگر، زنهای رو میشناسم که چهار نسل اینا یک پشت دیگه خود یک تیمداری کردن. چی نشان میکن؟ نشان دهنده عزیز که ما از دستاوردهای نظامی خود حفاظت لازم نکردیم. چیجه؟ ما در میدان جنگ استعمار شکست دادیم اما از لحاظ درک سیاست نشدیم این سر درد بکنیم که بابا بین نجیب وابسته به روز با احمد شاه وابسته به روز چه تفاوت وجود داره که ما مجموع خون 1.5 میلیون نفر خود فدای احمد شاه بکنم؟ مگر مسعود چی امتیاز نسبت به نجیب داره؟ این استعمار است که سیاست را که توسط نجیب عملی نتانسته میخواه توسط ربانی، میخواه توسط مسعود، میخواه توسط مجددی، میخواه توسط گلبدین مداری و هزاران سگ و سگور دیگه کرده بکنه. این درک است که ما باید از خود داشته باشیم. علت از این قضیه که رهبران مقاومت، علت از این قضیه که نیروهایی را که بر دفاع از مردم افغانستان، بر دفاع از آزادی افغانستان، بر دفاع از حریت افغانستان قیام کردن با مجازات میرسند، به ایست که پس گشته استعمار نیروی وابسته به خود بخاکیمت میرسند. امروز در شهر کابل و در تمام افغانستان بزرگترین جرم ایست که انسان بگوید مرد بر آمریکا. امروز یکی از جرمهای بزرگ دارید که یک انسان پیدا شد و تجاوز محکوم بکنه، مگر سرنوشت پورتال خودتان از این چیز مایه نمیگیره؟ مگر تمام شنوندگا و خوانندگانتان نمیدانیم که یکی از علل جدایی ما از افغان جرمن مقاومت از اونا در مقابل امیر کاربرد کلمه که مرگ بر تجاوز ما گفتیم بود؟ چی نشانده هم؟ نشانده از چی؟ که ما هر قدر در میدان جنگ پیروز بودیم با تأسف در زمینه سیاسی قادر نشدیم به دفاع از شعارهای خود بپردازیم. ما قادر نشدیم شعارهای را که از لحاظ سیاسی مطرح میکنیم این شعارهای خود و شعارهای همگانی تبدیل بکنیم. ما قادر نشدیم شعارهای را که مطرح میکنیم در وجدان مردم خود تبدیل بکنیم تا در آینده هیچ نیروی وابسته، هیچ نیروی مظلوم قادر نشه دست خود بر فرزند مردم، دست خود بر فرزند آزادیهای مردم بلند بکنه.
خب لطفش داریم نبه شما تشکر میکنم. توان دیگه باید که شما مختصر از نقش زنان در تاریخ برزاتی کشور ما در مساعده اول که در 2 نوامبر هم باید شما داشتون مختصر تذکر دادید. گفتم این مرتبه از حالتهای تاریخی و ملی زنان در مبارزات آزادی خواهی و مصیبتهای را که زنان افغان متحمل شدند بیان کنید تا مردهای جوان بتانند از افتخارات گذشته و شامت و فداکاری زنان که زنانی که از خود به جا گذاشتن آگاه شوند. جزاتر سوال به خاطر من مطرح میکنم که در مکاتب و مثلا زمانی که خود ما در مکتب بودیم راجع به رول زنان بسیار مختصر تذکر میرفت، در حالی که زنان در اکنون در مبارزه بسیار رول عمده باشند. مالت
کرده
بشنانگان ما
در این باره معلومات بگیم. ما امیدوار هستم از زمان ما فرصت پیدا بکنیم به صورت مشخص نقش زنها را در مبارزات آزادی خانه در بستر زمان مورد مداخله خود قرار بدیم. در تمام دوران حیات تاریخی که افغانستان و قبل از افغانستان کشور ما شما داشتن این نقش را به صورت بسیار مشخص و دقیق از نزدیک مورد مطالعه خود قرار بدیم. اما در رابطه با همین تجاوز دوم اگر قرار باشه که یک مقدار خود متمرکز بکنیم، پیش از اینکه به این سوال پاسخ بگویم باید چند نکته در نظر داشته باشیم که اون نکات میتونه به عنوان نکات محدود کننده مطرح باشه. نکات محدود کننده به عنوان از اینکه آزادی هایی را که مرد در جامعه داشته زن در داخل جامعه از این آزادی ها برخوردار نبوده، در نتیجه از اون مبارزه ای که مردها در داخل جامعه انجام میدن از لحاظ کیفیت خود و از لحاظ محتوای خود نمیتانه با مبارزه ای که زنها در بر آزادی افغانستان نشان میدن از خود تبارز میدن همگون مطرح شده. به این معنی که مرد با اختیار و آزادگی کامل را که داره در یک مبارزه دست میزنه، در حالی که زنها در گام اول با شکست کندن قیود عقب مانده فرهنگی فیودالی و مذهبی باید پا به میدان مبارزه بذاره. یعنی صرف داخل شدن زن در میدان مبارزه یک امتیاز یک بر صفر به نفع زن در مقابله با مرد میتونه مطرح شود. مرد در فضای آزاد با اقتدار کامل و با به اصطلاح بخبه و شاباس گفتن همسایه و در دیوار داخل میدان میشه بدون اینکه هیچ خید و قیود برش وجود داشته باشه. اما زنها وقتی که در این مبارزه پا میگذارن و گام میگذارن، این زنها در گام اول باید ده ها خید و قیود برادر و بابا و پدر و بچه کاکا و نمیدانم ماما و امثال از نور خید بکنن بشکنانم تا کمر خود بسته کرده و برای در میدان مبارزه داخل میشه. شما چی الماسه معروف به غازی عدیر رو بگیرید، چی هم ملاله حساب بکنم، چی هم زفره رو حساب بکنم و چی هم قدها زن قهرمان دیگه که تاریخ با کمال خجدت نام از اونا رو فعال تذکر داده نتانسته و متاسف هستم که شاید در آینده هم نتان بیرون بکن، چون شهدای گمنام هستم که نسل های متوالی در باید شکود از برایشان گذاشته و کس تذکر نداده. اینا در گام اولی که در میدان داخل شدن، اولین اقدامشان، اولین دستاوردشان و اولین پیروزیشان او زنجیرهای اسارت را که مناسبات فیوژنی و مناسبات حاکم مذهبی و دور پایشان بسته کرده شکستاندن از او. در نتیجه مرد داخل شدن، صرف داخل شدن در مبارزه این خودش بزرگترین امتیاز است که اونا در امو عصر خود داشتن و در این عصر خود برای فعلا نام دارن. این نکته اول است که ما باید در نظر داشته باشیم. اما در رابطه با رول و مناسبت هایی را که داشتن، تا جایی را که ما از تاریخ میتونیم استنباط بکنیم، به صورت کلی خود زنها در چند نقش و یا در چند زمینه رول اساسی و عمده را داشتن. در اولین گام، تا جایی که آدم از مطالعات تاریخی از بعض جملات میتونه استنباط بکنه، مثلا امین جمله ده که و زهرا همسر عبدالله و یا نامزد ده که همون لحظه عروسی شده تازه عروس عبدالله نسبت میتن، با امین جمله که خون مردم جوانای دیگه با خون دست خود حنا میکنن و روی کنه به عبدالله دور میتن و تو با حنا میخوایی دور خود دست تا حنا بکنی. کاربرد امین جمله و یا شعری که به ملاله نسبت میتن، به ملاله میوند که چپ میوند که شهید نشد، اینا تمامشان از جمله کار تبلیغی سخت برانگیزنده و سخت تحریک کننده است که در جامعه مردسالار افغانستان از طرف زنها صورت میگیره. اگر قرار باشد که ما برای پیشبرد یک امر مبارزاتی نقش تبلیغ و ترویج برای حقانیت یک مبارزه هر جهیت قائل شویم و بسیار قاطعیت میتونیم بگویم که در پهلوی حکم جهاد یک روحانی یک جمله یک زن مثل زهرا که به همسر خود میگه سایر جوانا با خون حنا میبندن و همسر ما با حنا، نقش برازندهی دارد که تاریخ افغانستان نمیتونه فراموش بکنه. این ارزش و ارزش تحییزی رو که زنها در برای انداختن مقاومت داشتن فقط از دو نمونه کوچک ما بکن استنباط کنم، از یک شعر ملالهی در یک گوشی افغانستان و از یک جمله زهرا در یک گوشی دیگه افغانستان. هر دوی زینا نماینده ردی که زن در جامعه افغانی و خود آگهی مبارزاتی رسیده که معنی وطن خود درک میکنه، معنی مبارزه ضد تجاوز درک میکنه. با وجودی که در یک سیستم منحط فیودالی بزرگ شده، اما باز هم این خود آگاهی را با خود داره. این اولین بخش کار شد. دومین نقش را که زنها به خصوص در قیام کابل به صورت بسیار بسیار برازنده از خود میتونن نشان بدن، و خصوص در اون وادی که دروازه های شهر بسته است و امکان ارتباط فی ما بین شهر و خارج از شهر بسیار بسیار محدود و زیر کنترل شدید ایادی سردار ولی محمد خان لاتی قرار دارد و رفت آمد هر مرد تقریبا شبه انگیز است و میتونه مورد بازخواست نیروهای استعمارگر قرار بگیره. زنها در قسمت تأمین رابطه بین جبهات مستقل و بین مردم بین نیروهای مقاومت نقش بسیار برازنده داره. آن چیزی را که آقای قدار در کتاب خود نشان میکنه، از تهمگیری 400 زن کابلی در قیام ضد تجاوز دوم انگلیس، به احتمال قریب به یقین از این 400 زن یک عده کثیرشان کسایی بودند که وظایف مراسلاتی، وظایف پیامگیری، وظایف ارتباط فیما بین جبهات، بین داخل کابل، خارج کابل، بین داخل کابل، بین نیروهای مقاومت داشتن. دومین نقش استدارن، دومین نقش را که زنها در قیام کابل از خود متبارز می سازن، نقش لوجستیک است که اینا از خود دارن. نقش لوجستیکی به معنی اکمالات داخل جنگ، اکمالات جبهه. مردها در کوی آسمایی بالاستن، در سر کوی شیر دروازه سنگر بود. خودتان می دانیم که در کوی شیر دروازه و کوی آسمایی نه امکان نان پختن است، نه تندور است، نه چوب است. اون مردم یک روز نی، دو روز نی، پنج روز نی، ده روز، یک ماه در سنگر هر روز مشغول جنگ هستند. از زمین و فضا از در و دیوار آتش می باره. از زمین اگر با گلوله رو بروسن، از فضا با گلوله های دوردست توپ انگلیس مواجه. در همچون شرایط را رساندن مواد غذایی، رساندن اکمالات نظامی و خصوص تغذیه مقاومت از لازم بردن مواد غذایی، نقش برجسته است که روز زنها فقط انجام بدن. در کنار از این کار خود، شواهد تاریخی وجود دارد که هنر باروتسازی زنها در داخل شهر کابل فرا گرفتن و به خاطر اکمالات جنگی صرف نظر از اینکه کار لوجستیکیشان و حساب خدمات غذایی و اینا ختم میشد، در ساییدن بارود و در ساییدن بر چوب بیت و تهیه بارود از اون، هم کار خود در داخل شهر کابل متمرکز می سازن و زنهایی را که در تمام مدت یک ماه رفت آمد بین شهر و کور دارن، اکثرا انتقال مواد محرقه و بارود و امثال انتباده شد. این دومین این نقش دیگه شان است که خانم ها در جیان مقاومت دارن. و بالاخره نمونه بسیار برجسته ازی زنهایی هستن که تاریخ به همت آقای رشاد از غازی و دیر از الماسه قید میکنه که خود از تفنگ فرزند خود سر شانه خود من دازه بالا سالت پتر خود و امرای مردا تفنگ بر سر شانهش مدر کو بالا میشه. یعنی در مبارزه مسلحانه در تقابل با دشمن خود قرار میده. از 400 زن را که در این قیام در این مبارزه شرکت میکنن، با حدود 83 نفر از اینا به استناد و گفته آقای غبار شهید میشن، اینا یا در امر مراسلاتی یا در زمان برد آواز کردن که اینا مهمات انتقال میدادن، مواد غذایی انتقال میدادن، اینا از بین رفتن. مگر بزرگترین خجالت تاریخی که جامعه مرد سالار افغانستان داره، قبر یکی از این زنها را به عنوان نمونه ما هنوز نمیشناسه. حتی در تصدیق قبر الماسه هم شک وجود دارد. این خجالت تاریخی است که مرد سالار افغان دارد. نقطه مقابل از کسایی که پاکستان رفتن میفهمند که انگلیس ها در داخل شهر مردان، مردان پاکستان 50 کیلومتری شهر پشاور، به خاطر کیوناری منار اعمار میکنند. تا امروز در پاکستان اسلامی منار یادگار کیوناری وجود دارد. اما از زنهایی که در مبارزه علیه کیوناری کشته شدند، با کمال تأسف نه نامشان نمیدانیم نه هم قبرشان نمیدانیم. حتی از بزرگان مثل الماسه. و اما در رابطه با عواقب قضیه چی برتان بگویم؟ مردهایی که شهید کشته میشن؟
نه
میرم کشته میشن جمعون مردهایی هم که زنده میمونن در هر پیتاو در هر جایی که هستن با دبدبه و افتخار از گذشته های خود یاد میکنن. اگر یک روز یک سیر کرده بودن 6 روز به خود نسبت میدن، هم مؤتفرایی های مختلف به وجود میاد. اگر افراد مثل فردوسی وجود داشته باشن 200 شاهنامه نگام از اسمی تانن به وجود دارد. اما زندگی زنها چیست؟ زنی که بدون تلفات برگشته زندگی عادی خوده با فقر و گرسنگی تای میکن. اما زن را پیشوت و مجسم بسازن که 3 تا 2 تا 3 دارن یا 4 تا 3 دارن، و یه از شوهرش در جریان در راه آزادی وطن خود در محراب آزادی کشته شده، بیوه با تو میمانه. جنگ هم ختم شده. تا زمانی که جنگ بود دید مردم نسبت به بیوه یک دید دیگه است، و خصوص این زن اگر خودش در مبارزه هم حصه گرفته باشه یک دید دیگه است. اما به محض ختم جنگ و به محض اینکه مردم خانه های خود میرن، این زن باز هم یک زن میشه در تحت قیودات فیودالی وقت مانده جامعه. هیچ کس ازش پرسان نمی کنه که به شوهر دیروز چقدر علاقه داشتی، و امان ننگ و ناموس یک آدم دیگه میاد دست چگرسته و میبره در دستر خود قرارش میده. یعنی اگر شوهرش یک بار در سنگر کشته میشه، این زن باید بار بار هر شب با یک مرد که نمیخواید و در بستر میبریش باید کشته شود. این مصیبت است که در طول تاریخ با کمال تأسف زن افغان بعد از هر جنگ بعد از هر مبارزه آزادی خواهانه تجربه کرده و الان روز هم تجربه میکنه. نه احساسش قابل قدر است و نه هم مبارزه خودش و شوهرش. مثلا من خاطر دارم در سال 61 یکی از کماندان های مولوی خالص کشته شده بود. یکی از کسایی که مولوی خالص به وسیله از اون میلیونر شد کشته شده بود. همسر زیبا چند تا سفل خالی که باقی مانده بود گرسنه و در بار مولوی خالص مراجعه کرده بود و از مولوی خالص کمک خواسته بودن. برای که مولوی خالص کشیده بود که تو بانی مولوی کشوری که امروز مردم نامتا میبرن و لکها دالر عربی و کجا و کجا به طرف تراجر میشه و قیمت خون شوهرم هستی، کمک خواسته بود. کمک مولوی خالص برش رهنمای معاملات زواج شده بود که حضور یک کسر شوی پیدا کنه. یعنی این که ما وقت شده که در همچه جنگ رو داخل شدیم، مصیبت اگر بر مردها بعد از ختم کشته شدن تا ختم میشن، بر زنها بادتر از اون دوام پیدا میکنه. و تا آخرین دول و اون زنی هم که در سن سال نیست که به اصطلاح مردم چنگ بدل بزنه که کس دیگه انتخابش بکنه، باید تا آخر عمر خود بیوهداری خود بکشه، کسی یتیم خود تربیت بکنه، با عذاب گرسنگی و بیچارگی خود فرزند خود پرورش، و هیچ گونه مراقبت دیگه هم در قبال از او وجود نداره. حتی خانوادههایی هم وجود داشتن در طول تاریخ که با کمال تأسف خانواده مرد اگر فرزندهای از او کوچک بودن و امکان دفاع از خود نداشتن، آزمندی هایشان بالا رفته و با آزمندی های خود اما مال را که سوار از او باقی ماندن امو را مستش مصادره کرد.
ما در شرایط سوری در افغانستان فرمایش زنها را میدونیم که با چی حالت های
شما این سرنوشت را که امروز میبینیم خبستان باشه که در او روز هم بهتر از این نبود. بعد از تجاوز اینی بر افغانستان و بعد از اینکه تجاوز دوم شکست میخوره و میبراید و هزاران خانواده بیچاره و بیخانمان میشن، و بعد از 21 سال را که عبدالرحمن از بین میره و بالاخره ازدائیل ختمش میکنه با مثال مسجدی قضیه و یخن مردم از دست از او خلاص میکنه، ضمن 12,000 زندانی که از زندانهای امیر دوست محمد خان در چهار از امیر عبدالرحمن خان بیرون میشه، 8,000 زندانی زنان بیرون میشه. اگر قرار باشه که آدم زندگی از این زنها را 8,000 زن را که در شهر کابل در زندانهای امیر عبدالرحمن خان به سر میبرن ببینه، فکر میکنی 8,000 زن از بین از این 8,000 چه چند نفر از اینا از کسانی بودن که بر شانه خود و بر فرق سر خود مرمی گرفتن، مواد غذایی گرفتن و بر کوه بالا کردن. متاسفانه تاریخ به این قسمت سکوت نکنن. متاسفانه تاریخ به این قسمت هیچ زمان نرسد برد سجو بکنی 8000 نفر سنجش بکنه که اینا کی بودن. اونی که اتهام فساد اخلاقی خورده از کس پرسان نکرده که تا بگوید که فرزندم گرسنه بود، نان نداشتم، کس مال کس دیگر شور نمیتونستم با رفیم برای صد جوی طفل خود یک راه را پیدا کردم، از جای اخلاقی و غیر اخلاقی من داشته. فقط زندان های امیر است که میره پر میشه از پشت سانتن و این نشان دهنده است که زن در تمام تجاوزات و جنگ ها اصلیترین قربانی است که با وجود نرد، هم در تاریخ افغانستان و هم در سایر کشورهای جهان. ما امیدوار هستم روز برسه که فرزندان افغانستان باید جنگ عادلانه و انقلابی خود، باید مبارزه سالم خود، کشور ما را آزادیش را استقلالش را پدست دارن پس و در اینجا مناسبات را حاکم بکنن که ضمن دیگه در مجموع ملت افغانستان زمینه رشد و بقا و ترقی مساعد میشه، برای جنس زن در افغانستان هم حیات انسانی زمینش مساعد شد. این فقط دستاورد است که اینا در طول مبارزات تاریخی خودش خود داشتن.
ما به این روز یقین داریم، باور داریم که آمدنی و مردم افغانستان همسته که در مقابل استعمار انگلیس مبارزه کردن و می ترسید در مقابل متجاوزین امریکا و متحدینش هم روز به مبارزه می خیزن و اونا را برستست مرادی دادن. پس ما یک جان تشکر می کنم از نظرات آمازندیتان و از این تازه سینانده ما مصاحبه کنیم. دیگه من سوال دیگه از شما ندارم. ممنون هستم.
ضمن از اینکه بازم از شما تشکر میکنم از اینکه بر ما فرصت دادیم تا چند دقیقه بزنم، از تمام شنوندگان را که صحبت ما را میشنوند از اونام تشکر میکنم که بیشتر از یک ساعت حاضر شدن وقت خود و وقت گرانبهای خود برای شنیدن صحبت ما قرار دادن. فقط یک پیام دارم برای اونا که صحبت را که من میکنم در هر جایی که اشتباه باشه میتونم مرا متوجه رو بسازم، من حاضر هستم بر اشتباه خود کار بکنم تا اون اصلاح بکنم، و اگر نیکی چیزی رو درست بیدفن لطفاً به دور یک سز درست یا دید درست خودم متمرکز بسازم برای آزادی افغانستان و برای ختم مصیبت در افغانستان و برای رهایی و نجات افغانستان از الماسه ها بیاموزن، از زهره ها بیاموزن، از ملاله ها بیاموزن. من دیگه در این روز از مرد ها نام نمیبرم. از این سوال آخر شما میگم از اونا بیاموزن.
درست از من بامی را آزادی تنها ختم کنم.
یک دیگه ممنون.